سلام به شنوندگان گرامی رادیو شعر و داستان، مخصوصا اونایی که از طریق اپلیکیشن ما شنونده برنامه همون هستن. الحمدلله اپلیکیشن رادیو شعر و داستان با استقبال خوبی روبرو بوده و توی این یکی دو ماه گذشته بیش از 1000 بار از سایت بازار دانلود شده. امروز سالگرد درگذشت نویسنده بزرگ آرژانتینی خورخه لوئیس بورخسه. دوستان ما در کارگاه داستان شهرستان ادب به همین بهانه این هفته داستانی از بورخس رو در کارگاه خوندن و دربارش حرف زدن. با همدیگه شنونده داستان زخم شمشیر اثر خورخه لوئیس بورخس باشیم. برای شما علاقه‌مندان به داستان نویسی نکته رو تکرار می‌کنیم که جلسات کارگاه داستان شهرستان ادب یک هفته در میان یک شنبه ها ساعت 5 عصر با حضور نویسنده موفق کشورمون مجید قیصری برگزار میشه. با ما همراه باشید.
زخم شمشیر. جای زخمی ناسور چهرهش را خط انداخته بود. جای زخم به شکل هلالی رنگ باخته و تقریبا کامل بود که شقیقه را از یک سو به گودی نشانده بود و گونه را از سوی دیگر. دانستن نام حقیقیش بی اهمیت است. در تا کارمبو همه او را انگلیسی لاکالارادایی می نامیدن. کاردوزو که مالک سرزمین های آنجا بود و خوش نداشت محل را بفروشد، برایم تعریف کرد که مرد انگلیسی بحثی پیشبینی ناشدنی را به میان کشیده و برای او داستان مرموز جای زخم را گفته است. مرد انگلیسی از جانب مرز آمده، از ریو گراند دو سل. عده‌ای هم بودند که می گفتند در برزیل قاچاقچی بوده. در آنجا پرورشگاه گلهش از رونق می افتد، چاه‌ها می خشکند و مرد انگلیسی برای آنکه دوباره کاروبارش رونق بگیرد، شانه به شانه کارگرانش کار می کند. می گفتند سخت گیری او تا حد ظلم پیش می رفته، اما به حد افراط آدم منصفی بوده. می گفتند سالی یکی دو بار در اتاقی آن سوی ایوان، در به روی خود می بسته و 2-3 روزی بعد بیرون می آمد و مثل از جنگ برگشته ها و یا آدم هایی که تازه از حالت قشی بیرون آمده باشند، رنگ پریده، لرزان و پریشان بوده، اما صلابت همیشگی را داشته است. چشمان یخگون و لاغری خستگی ناپذیر و سبیل خاکستری رنگش را از یاد نمی برم. آدم مرموزی بود. راستش زبان اسپانیایی او پختگی نداشت و نیمه برزیلی بود و جز تک و توکی نامه که دریافت می کرد، پست چیزی برایش نمی آورد. آخرین باری که از نواحی شمال عبور می کردم، سیلی ناگهانی دره تنگ کاراگوتا را پر کرد، به طوری که مجبور شدم شب را در لاکالارادا بگذرانم. ظرف چند دقیقه پی بردم که ورودم بی موقع بوده، چرا که برای جلب علاقه مرد انگلیسی آنچه از دستم برمی آمد کردم. دست آخر کورترین احساسات یعنی میهن پرستی را به کمک گرفتم و گفتم کشوری که روحیه انگلیسی دارد شکست ناپذیر است. میزبانم پذیرفت اما با لبخندی اضافه کرد که من انگلیسی نیستم، ایرلندی بود، اهل دانگاروان. این را که گفت مکس کرد، گویی رازی را فاش کرده بود. پس از شام بیرون زدیم تا نگاهی به آسمان بیاندازیم. باران نمی بارید، اما آن سوی دامنه تپه ها، رو به جنوب شکاف ها و خطوطی که رعد و برق ایجاد می کرد خبر از طوفانی دیگر می داد. پیش خدمتی که غذا آورده بود یک بطری عرق نیشکر روی میز غذاخوری خالی گذاشته بود. ما در سکوت به نوشیدن نشستیم. نمیدانم در اثر الهام بود یا هیجان و یا خستگی که به جای زخم اشاره کردم. مرد انگلیسی سرش را پایین انداخت. چند ثانیه‌ای با این فکر ماندم که الان است که مرا از خانه بیرون می‌اندازد. سرانجام با صدای معمولیش اینطور آغاز کرد: من داستان این زخم را به شرطی برای شما می‌گویم که در پایان از سر هیچ خفت و ننگی آسان نگذرید. و این داستانی است که نقل کرد با ترکیبی از زبان اسپانیایی، انگلیسی و حتی پرتغالی. در حدود سال 1922 در یکی از شهرهای کانات من از جمله افراد زیادی بودم که نقشه استقلال ایرلند را طرح‌ریزی می کردند. اکنون از یارانم عده‌ای زندگی آسوده‌ای دارند. عده‌ای دیگر به عبث در دریا یا بیابان زیر پرچم انگلیس سرگرم جنگند. یکی دیگر که از بهترین همکارانم بود در طلوع صبح به دست یک جوجه سرباز خواب‌آلود در سربازخانه کشته شد و دیگران نه آنان که بدبخت‌ترین همکارانم بودند در جنگ‌های گمنام و تقریباً مرموز داخلی با مرگ دست و پنجه نرم کردند. ما جمهوری خواه، کاتولیک و نیز به گمانم رمانتیک بودیم. ایرلند برای ما نه تنها مدینه فاضله آینده و سرزمین غیر قابل تحمل حال بود، بل سرزمینی بود با گنجینه ای از افسانه‌های تلخ که طی سال‌ها شکل گرفته بود، سرزمین برج‌های مدور و زمین‌های باطلاقی قرمز رنگ، سرزمینی که در آن به پارنل خیانت کرده‌اند و سرزمین اشعار حماسی بلندی که در آنها از ربودن گاوها سخن رفته، گاوهایی که روزی به شکل قهرمان زاده شده اند، روزی به شکل ماهی، روزی به شکل کوه. آن روز بعد از ظهر را که یکی از دسته مانستر به ما پیوست از یاد نمیبرم. نامش جان وینسنت مون بود. سنش به 20 نمی رسید. استخوانی و در این حال گوشتالو بود. زشتی اندامش آدم را به این فکر می انداخت که در او از تیره پشت خبری نیست. با شوق و خودنمایی تقریبا تمام اوراق یک کتابچه کمونیستی را خوانده بود. می توانست هر بحثی را با ماتریالیسم دیالکتیک به نتیجه برساند. دلایلی که یک انسان برای دوست داشتن و یا نفرت از دوستش می تواند داشته باشد بی نهایت است. من تاریخ جهان را منحصر به کشمکش‌های کثیف اقتصادی می‌دانست و از آن داشت که پیروزی انقلاب محتوم است. به او گفتم تنها هدف‌های برباد رفته می‌تواند علاقه یک مرد واقعی را برانگیزد. دیگر شب شده بود. در حالی که اختلاف ما همچنان باقی بود از سالن و از پلکان گذشتیم و به خیابان تاریک رسیدیم. حالت رک و راست و تسلیم ناپذیری او بیش از عقایدش در من اثر می‌گذاشت. دوست جدیدم بحث میکرد. او با تحقیر و نوعی خشم خودش را مقدس جا میزد. وقتی به خانه های دور افتاده رسیدیم صدای شلیک تفنگی ما را در جامان میخکوب کرد. پیش از این یا پس از آن بود که از دیوار بنبست یک کارخانه و یا سربازخانه گذشتیم. در جاده ای که تلمبار از کثافت بود پناه جستیم. سربازی که در کنار آتش عظیم مینمود از کلبه مشتعل بیرون آمد و با فریاد فرمان ایست داد. من پا به فرار گذاشتم. رفیقم به دنبالم نیامد. به پشت سر نگاه کردم. جان وینسنت مون در آنجا ایستاده بود. افسون شده و گویی از ترس به شکل سنگ در آمده بود. برگشتم با ضربه ای سرباز را به زمین زدم. وینسنت مون را تکان دادم. فحش بارش کردم و دستور دادم دنبالم راه بیفتد. مجبور شدم بازوش را بگیرم. از ترس فلج شده بود. ما از میان شب که انباشته از شعله بود گریختیم. بارانی از تیر تعقیبمان کرد. یکی از آنها شانه راست من را زخمی ساخت. از میان کاجها که می گریختیم هق هق گریهش بلند شد. در پاییز سال 1923 من در خانه ییلاقی جنرال برکلی مخفی شده بودم. جنرال که هرگز او را ندیده بودم در آن وقت یک نوع شغل اداری در بنگال داشت. خانه که کمتر از یک قرن از ساختنش می‌گذشت غیر قابل سکونت و تاریک بود و از سالن‌های گیج کننده و اتاق‌های تو در تو پر بود. اتاق اسلحه و کتابخانه بزرگ طبقه اول را اشغال کرده بود. محتوی کتاب‌ها جنگ و بحث و گفتگو بود که از جهتی مبین تاریخ قرن 19 است و در اتاق اسلحه شمشیرهای ساخت نیشابور بود که در انحنای آنها خشونت و بوی جنگ هنوز لانه داشت. ما وارد خانه شدیم به گمانم از راه زیر زمین. من که لبهایش خشک شده بود و میلرزید با زمزمه گفت وقایع امشب جالب بود. زخمش را بستم و یک فنجان چای برایش درست کردم. زخم سطحی بود. ناگهان با گیجی و لکنت گفت خیلی خطر کردی. به او گفتم اهمیتی ندارد. تجربه ای که از جنگ داخلی به دست آورده بودم حکم میکرد همان گونه عمل کنم که کردم. گذشته از آن دستگیری یک تن از افراد ما را به خطر میانداخت. روز بعد من از حالت گیجی بیرون آمد. سیگاری قبول کرد و چپ و راست سوالاتی در خصوص منابع مالی حزب انقلابی ما از من کرد. سوالاتش بسیار پخته بود. به او گفتم موقعیت حساس است. و درست هم می گفتم. از سوی جنوب صدای انفجار آتش شنیده می شد. به او گفتم رفقا انتظار ما را می کشند. پالتو و هفت‌تیرم در اتاقم بود. وقتی برگشتم من روی کاناپه دراز کشیده بود. خیال می کرد تب دارد. از لرزش دردآلود شانه‌اش حرف زد. آن وقت بود که فهمیدم ترسش ماندنی است. سرسری به او گفتم از خودت مواظبت کن و رفتم. به اندازه ای از ترس او متنفر شده بودم که گمان می کردم این منم که می ترسم و نه وینسنت مون. عمل یک انسان چنان است که گویی همه انسان ها مرتکب آن شده اند. به همین دلیل بی‌عدالتی نیست اگر یک نافرمانی در بهشت تمام انسان ها را آلوده می کند و به همین دلیل بی‌عدالتی نیست اگر مصلوب شدن مسیح یک تنه برای بازخرید آن کفایت می کند. شاید شوپنهاور حق داشت که گفت من دیگرانم. هر انسانی همه انسان هاست. به یک تعبیر شکسپیر همان وینسنت مون قابل تحقیر است. ما 9 روز در آن خانه دور افتاده ماندیم. من از آزمایش ها و لحظات درخشان جنگ چیزی نخواهم گفت. آنچه را می خواهم بگویم نقل داستان این جای زخم است که بر من داغ نهاده است. آن 9 روز در حافظه من در حکم 1 روزند. جز 1 روز به آخر مانده که نفرات ما با یک یورش سربازخانه را گرفتند و ما درست انتقام 16 تن رفقامان را که در الفین از پا در آمده بودند گرفتیم. نزدیکی های صبح با استفاده از تاریک و روشن هوا از خانه بیرون خزیدم و شب برگشتم. رفیقم در طبقه اول انتظارم را می کشید. زخمش به او مجال نداده بود به زیر زمین بیاید. یادم هست یک کتاب تراژدی نوشته فنون مادیا کلوزویتس توی دستش بود. یک شب پیش من اعتراف کرد که توپ را به هر سلاحی ترجیح می دهد. از نقشه ایمان جویا می شد. میلش می کشید که آنها را مورد انتقاد قرار دهد و یا تغییراتی را پیشنهاد کند و نیز به موقعیت اقتصادی اسفناک ما حمله می کرد و با افسردگی و قاطعیت پایان مصیبت باری را پیشگویی می کرد و برای آنکه ثابت کند ترس جسمی چندان اهمیتی ندارد در پرخاشگری فکری خود مبالغه می کرد. به این ترتیب خوب یا بد 9 روز گذشت. روز 10 شهر به دست هنگ بلک و تانز افتاد. سواران بلندقد و ساکت به گشت در جاده ها پرداختند. باد شدیدی همراه دود و خاکستر میوزید. در گوشه ای چشمم به جنازه ای افتاد. جنازه کمتر از آدمکی که سربازها به عنوان هدف در وسط میدان به کار می بردن در حافظه‌ام تأثیر گذاشته است. پیش از آن که آفتاب همه جا پهن شود خانه را ترک کردم و پیش از ظهر برگشتم. من در کتابخانه با شخصی حرف می‌زد. از لحن صدایش پی بردم که از پشت تلفن با کسی صحبت می‌کند. آن وقت نام مرا به زبان آورد و اینکه ساعت 7 برمیگردم و اینکه وقتی از باغ می‌گذرم آنها دستگیرم کنند. رفیق عاقل من عاقلانه مرا می‌فروخت و شنیدم که برای حفظ جان خود تضمین می‌خواهد. در اینجا داستان من پیچیده و مبهم می‌شود. می‌دانم که او را در سرسراهای سیاه و کابوس‌آور و پلکان‌های شیبدار و گیج کننده تعقیب کردم. من خانه را خوب می‌شناخت، خیلی بهتر از من. 1-2 بار او را گم کردم. پیش از آن که سربازها دستگیرم کنند در گوشه گیرش آوردم. از یکی از کلکسیون‌های ژنرال شمشیری بیرون کشیدم. با انحنای هلالی شکل آن نیم هلالی از خون برای همه عمر بر صورتش نقش کردم. برخس، من این را از آن جهت پیش تو اعتراف می کنم که غریبه‌ای، تحقیر تو آنقدرها ناراحتم نمی کند. در اینجا گوینده درنگ کرد. می دیدم که دستهاش می لرزد. پرسیدم من چطور شد؟ گفت او پولهای یهودانشان را برداشت و به برزیل گریخت. در آن روز بعد از ظهر من در میدان گروهی سرباز مست را دیدم که آدمکی را تیرباران می کردند. من به عبس در انتظار پایان داستان درنگ کردم. سرانجام گفتم ادامه بده. ناله ای اندامش را لرزاند و با نوعی دلسوزی عجولانه به جای زخم هلالی شکل و رنگ پریده اشاره کرد و با لکنت گفت باور نمی کنی؟ نمی بینی که داغ رسوایی بر چهره ام نوشته شده است؟ من داستان را از آن جهت به این ترتیب بازگو کردم تا تو تا انتهای داستان مرا دنبال کنی. من مردی را لو دادم که از من مواظبت می‌کرد. من وینسنت مونم. اکنون تحقیرم کن.
حتما درباره این داستان میشه خیلی حرف زد. ولی نکته ای که من حالا شاید از اول باش درگیر بودم و اینو الان میگم چرا باش درگیر بودم، یه جاهایی رسید من دیدم این هی داره یه سری جملاتی میگه بدون تصویر، بعد من گفتم مثلا چرا برخسته این کار میکنه، من اگه بودم بخوام دوباره داستان بخونم این سفر نمیخونم. بعد اون پایانه که دیدم دوباره که رفتم یه مرور کنم دیدم اون سفر رو باید جمله به جمله بخونم، چون که ظاهرا تصویر نداره، ولی وقتی میفهمیم که اون جا به جا شده دقیقا تک تک بحثا، اون که میگه فهمیدم که این یک چیزیه که ترس تو تمام وجودش اصلا ذاتن ترسوه نمیشه بهش اعتماد کرد و یا بحثای اونجوری، یکی این خیلی برام جالب بود و یکی این جا به جایی خود این راویه، انگار یه حالیه که تو کل آمریکای لاتین اتفاق افتاده، یعنی تو فضای آمریکای لاتین یه فضای خیلی شدیدی به سمت کمونیسم و بحث‌های رهایی بخشی و اینها بود و اینها بالاخره با خیلی دل بستن برای از زیر یوغ آمریکا و یعنی انگلیس و پرتغال و فلان بیرون رفتن، ولی بعدها توی حالا قرن بیستم یک نوعی انگار سرخوردگی توشون بود که اون زد، یعنی انگار یه چیزایی به اسم عدالت بهشون تحمیل شد. و شما ببینین بسیاری از چپ‌های آمریکای لاتین خودشون دارن علیه کمونیسم و سیستم چپ به شدت داستان می‌نویسن، حرف می‌زنن. یکی از بعد نگران اتفاقا مسیح هم و بعد الهیات رهایی بخش که به وجود میاد که اصلا این دفعه میگن به نام مسیح باید قیام کرد و اصلا ورق بر میگرده و خیلی من درگیر اون شدم، یعنی چون دقیقا انگار خود برخس داره خود آمریکای لاتینو میگه، یعنی ما یه دوره کمونیست بودیم و مثلا همه چی رو کنار زدیم و مثلا برای عدالت جنگیدیم، ولی بعد مثلا فهمیدیم که اتفاقا همش سراب بود، اون ترسو بودن، اون اصیل نبود و مثلا من به نظر این جا به جایی خیلی علاوه نظر موقعیت اجتماعیش هم علاوه بر اینکه خود داستان چیز بود، از اون نظرم به نظرم خیلی جالب بود.
چیز بازم نمیتونی چیزی پیدا کنی در مورد نیشابور که همین چیزی داشته، یکی از صنایع بله آفره، چیزی که مهمه تو نیشابور اینه که مثلا فیروزش خیلی مهم از قدیم و الان هم هستش، معدنش هم همین الان هست، داره اینجا برخس تاریخ سازی میکنه در حقیقت، یک تاریخ سازی های عمدی انجام میده، شما اگه خیلی آرام بری سرچ بکنی هیچی به نتیجه نمیرسی تو گوگل، صرفا کارش تاریخ سازیه، مثلا میخواد بگه مثلا من مطالعه کردم اونجا رو مطالعه کردم، بین متنیته چیز خاصی نداره.
هر نوری به تابونید داستان روشن‌تر میشه. روشنه؟ نه به نظرم روشن نیست، اگه میدونستین چه داستانی خوندیم خیلی بیشتر از اینا لذت میبرید و شرط میبرید. من برگردم به اون جمله که اول از عرایزم گفتم، هر داستانی یه ساخت اسطوره‌ای داره و این داستان دوباره برمیگرده به همون ارجاعی که گفتم، این داستان باز آفرین داستان حضرت مسیحه، یعنی دقیقاً داستان خیانته و اینجا از منظر یهودا در روایت میشه، طبق اون چیزی که هم در فرهنگ ما هم در تا حدودی در فرهنگ مسیحیت هست، در لحظه آخر یهودا مسیح رو لو میده و طبق روایت قرآن که داریم جای مسیح و یهودا جابجا میشه و اینجا با اون زخم شمشیر میاد بازی میکنه. این راوی اما که داستان خود دو تا راوی، یکی خود برخسه ای با ما روایت کنه داستان، یکی هم کسی که داره این داستان روایت میکنه که همون مونه، توی اونجا میگه تو لحظه آخر من وقتی فهمیدم که این آدم کی هست و به خوبی همون فضا رو میشناسه، با یه شمشیر اومدم یک زخمی به صورتش انداختم که مشابه زخم خودم باشه، یعنی عملا اونجا میگیم یه آدمه که گوشن سینه دیوار و اعدام کردن، این کسیه که در اصل انگار خود همون شخصیت مسیحه و این آدمی که در روایت میکنم کسی که خیانت کرده دیگه، دقیقاً باز آفرینی یک، چون برخس هم از اون آدماست که چندین بار داستان حضرت مسیح رو به شکل‌های متفاوتی بازاپه، یکی همون داستان انجیل به روایت متی اگه اشتباه نکنم تو همین هزار توش هست، یه بار دیگه این داستان رو روایت میکنه منت از نگاه مسیح، یعنی میاد توی کلبه ای انقدر برای یه خانواده ای اون داستان رو تعریف میکنه و اینا شیفتش میشن که آخر سر اینو اون شخص رو به صلیب میکشن. این دفعه اومده منظر عوض کرده، همون داستان بازآفرینی کرده، منت این دفعه از منظر یهودا اومده این داستان رو دوباره خلق کرد و میخواد نشون بده که اون صحبتی که شما فرمودین که نیاز است که ما اسطوره های جدید خلق کنیم، من به نظرم جامعه ای که کلی اسطوره داره و از اسطورش استفاده که نیاز به اسطوره جدید نداره، نه این نیست که اسطوره جدید خلق نکنیم، چرا میتونیم خلق کنیم، مدو به شرطی که ما از اون چیز داشته هایی که داشتیم استفاده کنیم، ما اصلا استفاده نکردیم، ما یک کوه، یک به قول معروف انبوهی اسطوره داریم که اصلا نزدیکشون نشدیم و اونها رو امروزی نکردیم حتی. وای بالا میخوام دوباره حالا اینا رو بزنیم کنار بیایم اسطوره جدید تخم. چه کار کرده؟ اسطوره ها اگر ماندگارن به دلیل کارکردشونه که ماندگارن. همینجوری که سنت ها کار اگه کار کرد نشه خود به خود از بین میرن. شما اسطوره جدید هم اگه خلق کنین کار کرد نشه از بین میره. مثلا ما قرار نیست اسطوره جدید خلق کنیم. اسطوره انقدر قدرت خودش رو مثلا تحمیل میکنه. و حالا یک کاری که به نظرم برخست تو اکثر کارهاش کرده دقیقاً همین، یه داستان دیگه هم داره اگر اشتباه کنم که کیمیای اون روزهای اولین فیلم که ساخت اسم غزال ساخت، داستان حابیل و قابیل اومد بود بازاپه، اسم داستان هرچی فکر کرده من یادم نمیاد ولی این داستان از اون قسم غزال، حالا نمیدونم داستانی که برخست ازش بازاپهش کردن چه فکر کردم یادم نمیاد، ولی به هر حال یکی از کارهای بسیار درخشان برخسته که خیلی زیر پوستی اومد این کار کرد. ارجاعات هم که فقط قشنگ ترین جایی که ارجاع میده میگه اون پول های یهودا نشان میگه، از این شفافتر و راحت تر نمیشه این به قول معروف بازسازی رو به خوبی انجام داد.
شبیش میخواستم بگم چون توی خیلی از کاراش این از ساختار داستان در داستان قصه در قصه استفاده کرده، تو همین مجموعه هزار توها هم که ما ایمیل کردیم برای دوستان و حالا این فرصت رو دارن که همه داستان ها رو بخونن، ما کل مجموعه رو فرستادیم که حالا این یه دونه داستان انتخاب کردیم ولی اون چیزی که ایمیل کردیم براتون کل مجموعه بود، میبینید که خیلی این کارو میکنه که یک کسی داستان رو شروع میکنه بعد میگه این وسط حالا یه داستان برات بگم، دقیقا ساختار شرقی هزار و یک شبی و ارجاعات بینامتنی زیاد که گاهن دروغ هم هست و به درستی دوستمون اشاره کردن. یه نکته که توش من میبینم حالا علاوه بر بحث ضد کمونیستی که آقای خانی اشاره کرد و یوسا هم همچین گرایشی داره، حالا هرچند برعکس مثلا امثال مارکس تو آمریکای لاتین که سفت و سخت تا آخر رفاقتشون رو با مثلا فیدل کاسترو حفظ کردن و کمونیست موندن و ضد آمریکایی محکم موندن، اما علاوه بر این یه ضد روشنفکری هم من توش میبینم، یعنی این فرد که ابتدای داستان قول میگیره که من این داستان رو برات تعریف میکنم به شرط این که برای همیشه از ترس و حقارت تو نفرت داشته باشی و میفهمیم که خودش بوده در همه اون موقعیت‌ها، تو همه این موقعیت‌هایی که مجروح توی اتاق باقی مونده یه ژست و تیپ روشنفکری داره، هی تو کتاب خونه است داره مطالعه میکنه و من احساس میکنم که یه همچین شکلی هم داره، یه مقدار مثلا با اون من یاد چیز افتادم دایوانیای چخوف، اونجا هم روشنفکر یه آدم پرمطالعه، یه آدمی که همش کتاب میخونه ولی در این حال مغرور و خودخواه و به درد نخور و اهل خیانت و عرض به خدمتتون که سست عنصر تصویر شده، اینم حالا یه همچین چیزی کرده. در مورد اسطوره که جناب قیصری همیشه تاکید دارن و خیلی واقعا مهمه، من دو تا جمله رو بگم، نقل قول از یه مردم شناس بزرگ، این دو تا جمله رو میگه، میگه اسطوره شاکله ساختار ادبیات است، یک و دومی اسطوره به آیین معنا میبخشد. ما اینجا یه نشست مفصلی هم داشتیم که آقای شهسواری راجع به بحث نقش و تأثیر اسطوره ها در ادبیات صحبت کردن. حالا چه بگیم در واقع این کلمه رو بگیم اسطوره یا بگیم اسوه، این که جا آقای اسطوره و کهن الگو، نه من اسوه رو دارم میگم، مثلا اسوه چون تو فرهنگ آینی خودمون در واقع ما اسطوره به اون معنا نداریم، یه اسطوره شرطش ساختگی بودنه، میته در واقع، اینه که به آیین معنا میبخشه. وقتی که مثل یه قطعه گمشده پازل وقتی اونجا قرار میگیره کل این تابلو معنا پیدا میکنه.